شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است و شما همراه هستید با ساعت 14 از رادیو فردا. خوش اومدید به ساعت 14 با من محمد زرقامی در یک روز تعطیل برای اونهایی که در ایران به سر میبرند، یک روز تعطیل داغ تابستانی، جمعه سوم مرداد 1404. از اینکه رادیو فردا رو انتخاب کردید برای شنیدن در این روز تعطیل ازتون سپاسگزارم و قول میدم که در ادامه با شنیدنی های رادیو فردا مطالب متنوعی رو در جریانش قرار بگیرید. اما پیش از اینکه بپردازیم به آنچه که خواهید شنید، بریم سراغی از تازه ترین خبرها بگیریم، این بار و این ساعت با ملینا خورشیدیان.
وقتتون بخیر. صبح جمعه نشست نمایندگان سه کشور فرانسه، آلمان و بریتانیا شرکای اروپایی برجام با هیئت جمهوری اسلامی در شهر استانبول ترکیه آغاز شد. پیش از برگزاری این نشست، عباس عراقچی وزیر امور خارجه در یک پیام ویدیویی که از رسانه‌های دولتی پخش شد، گفت که ایران در مذاکرات روز جمعه از حقوق هسته‌ای خود از جمله غنی‌سازی اورانیوم دفاع خواهد کرد. مذاکرات ایران و سه قدرت اروپایی در کنسولگری ایران در استانبول و در سطح معاونان وزارت خارجه های چهار کشور برگزار می شود. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همزمان با نشست مشترک کشورهای اروپایی و ایران در استانبول نسبت به سرگیری بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران در سال جاری میلادی اظهار خوشبینی کرد. آقای گروسی که برای شرکت در نشستی در سنگاپور به سر می‌برد به خبرنگاران گفت آژانس باید با ایران برای اینکه بازرسان به کجا بروند و چگونه کارشان را انجام دهند به توافق برسد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در واکنش به بحران آبی در ایران گفت الگوی مصرف باید تغییر کند. آقای پزشکیان بهره‌گیری از کشاورزی هوشمند و پایدار را ضرورتی اجتناب ناپذیر برای حفظ منابع آبی کشور و تضمین زندگی برای نسل‌های آینده دانست. سال‌هاست که کارشناسان کشاورزی سنتی در ایران را یکی از دلایل اصلی کمبود آب اعلام کرده‌اند، ولی دولت‌های مختلف در جمهوری اسلامی تاکنون راهکار و برنامه عملی برای حل این موضوع ارائه و اجرا نکردند. چندی پیش عیسی کلانتری رئیس سابق سازمان محیط زیست گفت هزینه و درآمد صنعت کشاورزی ایران توجیه اقتصادی ندارد.
تولیدات کشاورزی 40 میلیارد دلاره. هزینه‌اش هم حدود 40 میلیارد دلاره. بدون پول آب صفر، هزینه خسارت‌های زیست محیطی بخش کشاورزی به محیط زیست سالی 44 میلیارد دلار. 84 میلیارد دلار ما هزینه در سطح کلان اقتصاد به کشور وارد میکنیم، 40 میلیارد دلار تولید داریم.
مسعود پزشکیان در بخش دیگری از سخنانش در بازدید از استان البرز تایید کرد که روند بارندگی امسال حدود 40-44% کمتر از میانگین بلند مدت 80 ساله کشور بوده است و این موضوع تأثیر مستقیمی بر حجم ذخایر سدها داشته است. به گفته وی سطح آب سد طالقان نزدیک به 48 متر کاهش یافته که زنگ خطری جدی برای تأمین آب شرب پایتخت و شهرهای اطراف است. رسانه‌های ایران می‌گویند پرتابگر روسیه سایوز صبح روز جمعه ماهواره مخابراتی ناهید 2 را از نقطه‌ای در روسیه به فضا پرتاب کرد. تصاویری از لحظه پرتاب این ماهواره در رسانه‌های ایران منتشر شده است. پرتاب این ماهواره پس از چند بار تأخیر در ارسال آن انجام می‌شود. رسانه‌های ایران می‌گویند ماهواره ناهید 2 قرار است 5 سال در مدار بماند. آمریکا و اروپا بارها از برنامه‌های فضایی ایران ابراز نگرانی کرده و آن را پوششی برای توسعه برنامه موشک‌های بالستیک دوربرد ایران توصیف کردند. فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در خاورمیانه اعلام کرد که ایالات متحده مذاکرات آتش‌بس غزه را متوقف کرده چون پاسخ حماس نشان دهنده عدم تمایل به برقراری آتش‌بس در غزه بود. استیو ویتکاف در بیانیه گفت در حالی که میانجی‌ها تلاش زیادی کردند، اما به نظر نمی‌رسد که حماس هماهنگ یا با حسن نیت رفتار کند. با ادامه درگیری‌های مرزی میان کامبوج و تایلند، گزارش‌ها حاکی از افزایش شمار کشته‌ها و مجروحان است. وزارت بهداشت تایلند گفته است که این درگیری‌ها باعث کشته شدن 14 نفر غیر نظامی و یک سرباز در این کشور شده است. مقام‌های کامبوج شمار کشته‌ها در این کشور را 1 نفر غیر نظامی اعلام کردند. از سوی دیگر به گفته مقام‌های تایلند بیش از 135 هزار نفر بر اثر تبادل آتش اخیر مجبور به جابجایی محل سکونتشان شده‌اند. تبادل آتش دو طرف هدف بیشتر با سلاح‌های سبک و شلیک توپخانه بوده است، اما مقام‌های دو کشور نسبت به خطر گسترش آن به یک جنگ تمام عیار هشدار دادند. درگیری‌ها از روز چهارشنبه به دنبال انفجار یک مین در طول مرز آغاز شد. تایلند و کامبوج که 800 کیلومتر مرز مشترک با یکدیگر دارند، اختلافات مرزی طولانی از گذشته با هم داشتند. کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه‌ای از جلوگیری نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از برگزاری 25مین سالگرد درگذشت احمد شاملو خبر داده است. در این بیانیه گفته شده اعضای کانون و جمعی از دوستداران شاملو در آرامستان امامزاده طاهر کرج با حضور گسترده نیروهای امنیتی روبرو شدند. به گفته کانون نویسندگان، ماموران امنیتی از حضور اعضای کانون و دوستداران او که طبق روال هر سال حدود ساعت 5 بعد از ظهر قصد برگزاری مراسم سالگرد را داشتند جلوگیری کرده و یکی از اعضای کانون را تهدید کردند. در سالهای گذشته هم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از برگزاری مراسم سالگرد احمد شاملو جلوگیری کرده بودند.
ملینا خورشیدیان و تازه ترین خبرها که آگاهیتون رسون، شما هم اکنون میتونید ما را از طریق امواج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز دریافت کنید و بشنوید و همچنین از طریق شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم به همچنین. در بخش اول برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 نگاهی خواهیم کرد به آخرین وضعیت غزه و به بنبست رسیدن مذاکرات در ارتباط با آتش بس و همچنین نگاهی هم میکنیم به مذاکره جمهوری اسلامی ایران با 3 کشور اروپایی در استانبول.
به ساعت 14 گوش میکنید.
خوش اومدید به ساعت 14 از رادیو فردا. در ابتدا اجازه بدید که یک سری بزنیم به آخرین تحولات غزه. ایالات متحده آمریکا شکست مذاکرات برای آتش بس در غزه رو که در دوحه پایتخت قطر در جریان بود اعلام کرد. این در حالی است که نوار غزه گرفتار قحطی شدیده و شمار کشته شدگان در نتیجه این جنگ در این باریکه که اکثر این کشته شدگان غیر نظامی هستند به 59500 نفر رسیده. همزمان فرانسه اعلام کرد که شهریور ماه امسال کشور فلسطین رو به شکل رسمی به رسمیت خواهد شناخت. از ایلیا جزایدی گزارش رو بشنویم.
تظاهرات ضد جنگ در اسرائیل، شهر تل آویو. به گزارش رسانه ها شامگاه پنجشنبه دوم مرداد هزاران نفر در این تظاهرات شرکت کردند و خواستار پایان جنگ جاری در نوار غزه شدند. پلیس اسرائیل هم برای متفرق کردن تظاهر کنندگان با آنها درگیر شد. این تظاهرات شبی برگزار شد که استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه، شکست مذاکرات آتش بس در غزه که در دوحه پایتخت قطر جریان داشت را اعلام کرد. تامی پیگوت، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در این باره به خبرنگاران گفت: So first a statement from
special envoy Steve Witkoff. نخست اینکه در بیانیه استیو ویتکاف، نماینده ویژه، آمده است: تصمیم گرفتیم تا هیئت نمایندگیمان را برای مشورت از دوحه فراخوانیم، زیرا واکنش حماس به وضوح نشان دهنده عدم تمایل برای دستیابی به آتش بس در غزه است. در حالی که میانجیگران تلاش‌های زیادی کردند، به نظر نمی‌رسد که حماس با این تلاش‌ها هماهنگ باشد یا اینکه حسن نیت داشته باشد گزینه‌های جایگزین را برای بازگرداندن گروگان‌ها به خانه‌هایشان و ایجاد فضایی باثبات‌تر برای ساکنان غزه بررسی خواهیم کرد. حماس بسیار خودخواهانه عمل کرد. ما مصمم به پایان دادن به این جنگ و برقراری صلح دائم در غزه هستیم.
این بیانیه پس از پاسخ گروه افراطی حماس به طرح پیشنهادی آقای ویتکاف برای آتش بس صادر شد، طرحی که در کلیات آن خواستار آتش بس 60 روزه، آزادی تدریجی گروگان‌های اسیر در دست حماس و آزادی صدها فلسطینی از زندان‌های اسرائیل شده است. 60 روزی که طی آن مذاکرات برای پایان دادن به جنگ ادامه می‌یابد. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. حماس از بیانیه فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا ابراز تعجب کرد. این گروه با صدور بیانیه اعلام کرد که پاسخش به پیشنهاد آقای ویتکاف را پس از مشورت با گروه‌های فلسطینی، میانجیگران و کشورهای دوست ارائه داده و برخوردی مثبت همراه با نرمش با همه ملاحظات داشت. حماس مدعی شد که مصر و قطر، دو کشور میانجی، در مذاکرات از پاسخ اخیر به پیشنهاد آقای ویتکاف استقبال کرده بودند. جزئیات پاسخ حماس هنوز مشخص نشده، اما گزارش‌های اولیه پس از ارائه این پاسخ‌ها که از نرمش این گروه بود، یک مقام مسئول اسرائیلی که نامش فاش نشده به خبرگزاری رویترز گفته بود که موضع حماس در پاسخ اخیرش از مواضع سابقش بهتر بود و راه را برای ادامه مذاکرات هموار می کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم پیش از بیانیه آقای ویتکاف گفته بود:
"اناخو نخوشیم،
ما به دنبال تحقق همه اهدافمان در جنگ هستیم و همزمان برای دستیابی به توافق برای آزادی گروگان‌های من تلاش می‌کنیم. اگر حماس آمادگی ما برای توافق را ضعف تفسیر کرده و آن را فرصتی برای تحمیل شرط‌هایی بداند که می‌تواند اسرائیل را در معرض خطر قرار دهد، سخت در اشتباه خواهد بود. ما مصمم به بازگرداندن تمام گروگان‌ها هستیم و همین کار را خواهیم کرد."
مذاکرات برای توقف جنگی جریان داشت که حدود 21 ماه از آغاز آن می گذرد. جنگی که پس از حمله غافلگیر کننده حماس به شهرها و شرکای اسرائیلی اطراف غزه آغاز شد و طی آن حدود 1200 نفر اکثرا غیر نظامی کشته و بیش از 250 نفر دیگر به گروگان گرفته شدند. اسرائیل با هدف اعلام شده نابودی حماس و آزادی گروگان‌ها عملیات نظامی در غزه را آغاز کرد که تاکنون بیش از 59500 کشته اکثرا غیر نظامی بر جای گذاشته است. اکنون نیز ساکنان غزه گرفتار قحطی شدید شده‌اند و به شکلی روزانه گزارش‌های از مرگ افراد در اثر گرسنگی منتشر می‌شود. همراه با این تحولات، امانوئل مکرون با انتشار پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد که فرانسه کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت و این تصمیم را در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر آینده رسمیت خواهد بخشید. اعلامی که خشم اسرائیل را برانگیخت. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تصمیم آقای مکرون را محکوم کرد و گفت: چون این اقدامی به تروریسم پاداش می‌دهد و خطر ایجاد یک نیروی نیابتی دیگر برای ایران را در پی خواهد داشت. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم این اقدام فرانسه را به شدت محکوم کرد و در پیامی در شبکه ایکس نوشت: این تصمیم بی ملاحظه صلح را به عقب می اندازد و در خدمت تبلیغات حماس است.
گزارش ایلیا جزائری رو شنیدید. در ارتباط با همین گزارش و صحبت‌هایی که تامی پیگود معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا داشت که اعلام کرد مذاکرات به بن‌بست رسیده و بی‌نتیجه بوده، او میگه که حماس با این تلاش‌ها هماهنگ نشده بود و حتی جایی هم میگه که حسن نیت کامل نداشته حماس برای اینکه این مذاکرات به سرانجام برسه و حماس در این باره رو گفته که بسیار خودخواهانه عمل کرده. این موضوعات رو در میون گذاشتم با علی معموری، استاد علوم سیاسی دانشگاه سیدنی در استرالیا.
گزارش هایی که از محتوای در واقع مذاکرات تا به الان وجود داره اینه که در مورد مسائل اصلی این موضوع در واقع توافقات قابل قبول بین هر دو طرف صورت گرفته شده بود، نسبت به اینکه تعدادی در واقع از گروگان های زنده و همچنین برخی از اجساد مرده اونها تبادل بشه در برابر تعداد مشخصی که از اسرای در واقع فلسطینی نزد اسرائیلی ها، در خصوص اینکه یک مدتی از آتش بستی که همراه با ادامه مذاکرات باشه و منتهی بشه به یک آتش بست کامل. اون زمینه اصلی که به نوعی به نظر میرسه که توافقات رو به ناکامی رسونده اینه که طرف حماس خواهان نوعی از توافق هستش که تضمین بده پایان در واقع جنگ رو در قالب ولو یک مسیر تدریجی، اما اسرائیلی ها تمایل دارن که این صرفاً یک امر موقتی باشه تا بتونن بعد از مدت کوتاهی، همونطور که در آتش بس قبلی هم همین کار کردن، بتونن یک سری جدیدی از در واقع درگیری رو شروع بکنن و به همین ترتیب اجنده هایی رو که در غزه دارند رو دنبال بکنن. اون چیزی که از نماینده در واقع ارتش متحده آمریکا در این مذاکرات به نظر میرسه اینه که ایشون اشاره داره به اینکه به نوعی پشتیبانی از استمرار و بلکه توسعه بیشتر جنگ و اینکه از طریق زور این آزادی گروگان‌ها صورت بگیره. اما خب معلوم نیست واقعا این مسئله عملی باشه. ما میدونیم که الان در حدود 2 سال هست که جنگ در اون ادامه داره و گروگان‌ها صرفاً از طریق مذاکرات حالا شده قسمتی از اونها آزاد بشن و فرای از روند مذاکرات مسیر جنگ به آزادی گروگان ها تا الان نینجامیده است.
به نظر شما تا چه اندازه محتمله که ایالات متحده آمریکا به اون سمتی بره که بنیامین نتانیاهو خواستارش هست و به نوعی خواستار این هست که کنترل کامل غزه در دستش قرار بگیره و مسئله آتش بس به این شکلی که دنبال میشد کاملا دیگه منتفی بشه.
خب اسرائیلی ها الان به شکل علنی مدتیه که از خود آقای نتانیاهو گرفته شده تا مسئولین بلندپایه دیگری از جمله وزیر امور خارجهشون، وزیر دفاعشون، به صراحت از گزینه انتقال شهروندان غزه به جای دیگری، کشوری مثل مصر، اردن، عربستان یاد میکنن. آقای ترامپ هم از این طرح قبلا به نوعی حمایت کرده بود. این طرح عملی کردنش بسیار سخت و دشوار به نظر میرسه، علی رغم اینکه اسرائیلی ها با همه تلاش به نظر میرسه در همین مسیر دارن عمل میکنن. از یک طرف استمرار جنگ، از طرف دیگری نقل و انتقال مستمر ساکنان از یک منطقه به منطقه دیگری، از طرف سومی محدود کردن کمک های انسان دوستانه و وضعیت بسیار وحشتناک انسانی در غزه و استمرار طولانی قحطی و نبود مواد غذایی. به نظر میرسه که در واقع روند به این سمت است که مردم مجبور بشن و منطقه رو به نوعی رها بکنن و جای دیگری برن. اما سوال اینه که کجا برن؟ کشورهایی که اینها دارن ازش یاد میکنن هیچ کدوم تمایلی به پذیرش این تعداد بزرگ از افراد رو ندارن و آمادگیش رو ندارن. افزون بر این که از لحاظ قوانین بین‌المللی این سرزمین مادری و سرزمین اجدادی اونهاست و هیچ کسی حق نداره اونها رو از اینجا در واقع بتونه بیرون بکنه. در همین مسیر هم در واقع ما شاهد فشار بین‌المللی بسیار وسیعی علیه اسرائیل هستیم که سخت‌ترینش در واقع پرونده است که در دادگاه لاهه الان وجود داره علیه خود آقای نتانیاهو و ممکنه در حال در هر لحظه به وضعیت بدتری در واقع منجر بشه.
شما اشاره کردید به تلاش‌های دیپلماتیک و همچنین پرونده‌ای که آقای نتانیاهو داره. ما شاهد یک مقداری فاصله گرفتن مواضع سیاسی در سطح اروپا هم هستیم، همونطوری که مستظرید امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد که کشور فلسطین رو به رسمیت می‌شناسه و این اتفاق قاعدتاً تا شهریور ماه رخ خواهد داد، چیزی که بسیار مورد انتقاد قرار گرفت از سمت مقام‌های اسرائیلی و حتی ایالات متحده آمریکا. وزیر خارجه‌اش مارکو روبیو واکنش نشون داد و گفت که این تصمیم به گفته او بی ملاحظه صلح رو به عقب میندازه و در خدمت تبلیغات حماسه. تا چند روز باید بپذیریم که چون این تصمیمی که امانوئل مکرون گرفته و حالا پیشتر هم کشورهای شاهدش بودیم که چون این تصمیم رو گرفتن مثل اسپانیا، این تصمیم ها میتونه صلح رو به تعویق بندازه و وضعیت رو در غزه دشوارتر کنه.
این اقدام البته خب اقدام بسیار بارز و مهمی بود با توجه به وزنی که فرانسه در اتحادیه اروپا داره و حدود 11 کشور دیگر اروپایی هم قبلا این کار رو کردن. در مجموع 140 کشور در دنیا در واقع فلسطین رو به رسمیت شناختن. اما تاکنون این اقدام بیشتر جنبه سمبولیک داشته، ارزش داره، وزن سیاسی به هر حال داره، اما به نظر نمیرسه که بتونه واقعا تغییری به شکل سریع در وضعیت و واقعیت منطقه بذاره. اما به هر حال حل نهایی این ماجرا جز با تشکیل یک دولت فلسطینی که در واقع بتونه روابط درستی هم با اسرائیل داشته باشه و امنیت اون منطقه رو تأمین بکنه، راهی غیر از این وجود نداره. من لازم میدونم یادآوری بکنم که کشورهای عربی از سال 2002 لاما آمادگی کردن که اسرائیل رو به رسمیت بشناسن و هر گونه نظام سیاسی فلسطینی رو کمک بکنن، یک نظام مشروع تا بتونه امنیت داخلی خودش رو و حتی امنیت اسرائیل رو تأمین بکنه، در ازای اینکه اسرائیل اجازه بدهد که فلسطین بر مرزهای 1967 تشکیل بشه.
علی معمولی بود، استاد علوم سیاسی دانشگاه سیدنی در استرالیا، که با ما گفتگو میکرد. یک رفت و برگشت رادیویی داریم، برمیگردیم این بار به سراغ مذاکرات هسته‌ای امروز ایران با سه کشور اروپایی، میریم در استانبول.
رادیو فردا. دوستان خود بگوید.
بعد از اینکه ایران نشستی رو داشت در تهران با کشورهای همپیمان خودش چین و روسیه، صبح امروز مذاکرات سه کشور اروپایی بریتانیا، آلمان و فرانسه هم با هیئت نمایندگی ایران در شهر استانبول آغاز شد. یکی از محورهای مذاکرات امروز فعال کردن مکانیزم ماشه از طرف سه کشور اروپایی برای بازگردوندن تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایرانه. همزمان با آغاز این دور از مذاکرات، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گفته بازگرداندن قطعنامه‌های شورای امنیت که در سال 2015 و بر اساس توافق برجام لغو شده توجیه یا مبنای حقوقی اخلاقی و منطقی نداره. جزئیاتی رو بشنویم از جمشید زند و پس از اون هم نگاه تحلیلی یک تحلیلگر و کارشناس رو جویا شدیم.
نشست نمایندگان ایران و سه کشور آلمان، بریتانیا و فرانسه صبح جمعه در کنسولگری جمهوری اسلامی در استانبول ترکیه آغاز شد. این نخستین دور از مذاکرات میان ایران با سه کشور اروپایی طرف برجام پس از جنگ 12 روزه ماه گذشته میان اسرائیل و ایران است که در آن بمب‌افکن‌های آمریکایی به دستور دونالد ترامپ سه تأسیسات هسته‌ای ایران را بمباران کردند. در نشست روز جمعه مجید تخت‌روانچی و کاظم غریب‌آبادی معاونان وزارت خارجه ایران با همتایان اروپاییشان گفتگو کردند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران همزمان با آغاز نشست روز جمعه به خبرگزاری رسمی ایرنا گفت مذاکرات در استانبول فرصتی برای تصحیح نگاه اروپایی‌ها و آزمونی برای به گفته او واقع بینی آنها درباره موضوع هسته‌ای ایران است. ساعتی قبل از این اظهارات عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم هدف از نشست استانبول را اعلام عدم تغییر مواضع ایران و ادامه غنی‌سازی در ایران بیان کرده بود.
ما به گفتگوهای خودمون با اونها ادامه میدیم از جهت اینکه مواضع ایران کاملا برای اونها روشن باشه، به خصوص بعد از این جنگی که اخیر رخ داد. به نظرم لازم بود که حتما اینها مطلع باشند که مواضع جمهوری اسلامی ایران همچنان قوی و استوار هست و غنی‌سازی ما ادامه پیدا خواهد کرد.
خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از منابع اروپایی محور اصلی مذاکرات استانبول را احتمال فعال شدن مکانیزم ماشه اعلام کرده‌اند. بر مبنای این مکانیزم که در برجام پیش بینی شده، تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران می‌تواند دوباره اعمال شود. رهبران اروپایی پیشتر تهدید کرده بودند که اگر پیشرفت مورد نیاز برای مهار برنامه هسته‌ای ایران تا پایان ماه آینده میلادی برابر با 9 شهریور به دست نیاید، مکانیزم ماشه را فعال خواهند کرد. خبرگزاری رویترز شامگاه پنجشنبه به نقل از چند دیپلمات خبر داد که سه کشور اروپایی قصد دارند در مذاکرات استانبول پیشنهاد کنند که مکانیزم ماشه 6 ماه به تأخیر بیفتد، با این شرط که تهران بر سر موضوعهای کلیدی تعهد اجرایی بدهد. به گزارش رویترز، بخشی از تعهداتی که سه کشور اروپایی از ایران می‌خواهند از سرگیری مذاکرات هسته‌ای تهران با واشنگتن، همکاری کامل با آژانس و ارائه گزارش کامل درباره ذخایر اورانیوم غنی شده با درصد بالاست. ایران پس از جنگ 12 روزه با اسرائیل همکاری با آژانس را به حالت تعلیق درآورد و هشدار داد که در صورت فعال شدن مکانیزم ماشه به انجام اقداماتی مانند خروج از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا MPT دست خواهد زد. یک روز پیش از آغاز مذاکرات استانبول، ران درمر وزیر امور راهبردی اسرائیل در پاریس با مقاماتی از دولت فرانسه درباره این مذاکرات گفتگو کرده بود. اسرائیل که برنامه هسته‌ای ایران را تهدید حیاتی فوری برای خود می‌داند، از کشور اروپایی خواسته است در انتظار نتایج مذاکرات با ایران نمانند و سازوکار ماشه را به سرعت اجرایی کنند.
شنیدید گزارش جمشید زند رو درباره آغاز مذاکرات سه کشور اروپایی، بریتانیا، آلمان و فرانسه با هیئت نمایندگی ایران در شهر استانبول و البته اینکه ایالات متحده آمریکا هم گفته که با اروپا در این باره هماهنگه، اما به هر حال از لای مختلفی داره این مذاکرات. بپردازیم به همین موضوع، همراه بشیم با حمیدرضا عزیزی، کارشناس روابط بین الملل در آلمان.
جمهوری اسلامی الان با 2 طرف متفاوت روبرو هست، یعنی ایالات متحده از یک طرف که اولویت‌های متفاوتی رو داره، هماهنگی بیشتری رو با اسرائیل داره و به لحاظ ابزارهای فشار و همچنین ابزارهای برداشتن فشار از روی جمهوری اسلامی در موقعیت بسیار متفاوتی است از اروپا که خب به لحاظ قانونی یک سازوکاری که همین بلسنفک باشه یا مکانیزم ماشو باشه در اختیارش هست، اما ورای اون و خصوص در موضوع تحریم ها قادر به ارائه امتیاز خاصی به ایران نیست و همینطور در یک سری موضوعات دیگه فرای موضوع هسته‌ای به خصوص حمایت ایران از روسیه در جنگ اوکراین و غیره خودش یک سری منافع و اولویت‌های متفاوتی رو تعریف کرده. لذا این تحولاتی که در این چند سال گذشته از زمان خروج ایالات متحده از برجام اتفاق افتاده، عملاً اون گروهی که زمانی به عنوان 5+1 شناخته میشد، سه کشور اروپایی از یک طرف، ایالات متحده از طرف دیگه و روسیه و چین که حالا کم و بیش با ایران هماهنگ‌تر هستند، به سه بخش متفاوت تقسیم کرده. به همین خاطر خیلی دشوار هست که بشه انتظار یک پیشرفت قابل توجهی رو در این مذاکرات داشت و خیلی دشوارتر هست که ما انتظار این رو داشته باشیم که از دل مذاکرات امروز یک راه حلی برای موضوع هسته‌ای بیرون بیاد که مورد پذیرش همه طرف‌ها باشه، به خصوص ایالات متحده. لذا به نظر من با توجه به جمعی این پیچیدگی‌ها، اون چیزی که مثلا مقامات آمریکایی هم ازش صحبت می‌کنن، بیشتر هماهنگی از این لحاظ هستش که در بحث فشار به ایران چطور با هم هماهنگ باشن، وگرنه از این نظر که بشه به یک توافق مرزد طرفین دست پیدا کرد، به نظر من همونجور که اصلا خیلی دشوار.
یعنی شما فکر می‌کنید که ایالات متحده آمریکا از طرفین اروپایی یا حالا همون سه کشور اروپایی داره به عنوان اهرم فشار بیشتر بر تهران استفاده می‌کنه تا تهران رو متقاعد کنه به اینکه با ایالات متحده آمریکا و اون چیزی که آقای ترامپ می‌خواد به هر حال اون توافق شکل بگیره؟
از جانب آمریکا به نظر من این موضوع به همین شکلی هستش که شما اشاره کردید، ولی طرف اروپایی هم از این موضوع، از بحث هسته‌ای ایران و از مکانیزمی که در اختیار داره، بحث اسنپک، به نظر میرسه که داره استفاده میکنه یا امیدوار هست که استفاده بکنه به نوعی برای تنظیم روابطش با ایالات متحده. ما خب میدونیم که بر سر یک طیفی از موضوعات از بحث تعرفه ها گرفته تا حمایت هایی که در داخل دولت آقای ترامپ انجام شده از مثلا احزاب راست افراطی در اروپا و غیره، اختلافات بین خود اروپا و آمریکا بسیار زیاد هست
و حتی مسئله اوکراین رو هم بهش اضافه میشه کرد.
بله بله، 100%. اون که اصلا یه بحث کاملا امنیتی هست اصلا و ژئوپلیتیکی بسیار اهمیت داره برای اروپا. خب اینا رو در کنار هم که بگذاریم، الان ایران به یک مسئله تبدیل شده که دست کم در موضوع فشار بر ایران برای دستیابی به توافق بین اینها اتفاق نظر است. حالا در جزئیات اختلاف است. مثلا اروپا به نظر میرسه که همین الانش هم همچنان موضع نرمتری رو داشته باشه نسبت به غنی‌سازی در داخل خاک ایران، چون نباید فراموش بکنیم که به هر حال سه کشور اروپایی هنوز عضو برجام هستن. برجام قطعنامه 2031 غنی‌سازی در داخل ایران رو به رسمیت میشناسه. ایالات متحده این رو نمیپذیره، ولی از طرف دیگه کشور اروپایی خواسته های دیگه ای رو دارن، مثل مثلا تجدید نظر ایران در روابط خودش با روسیه، بحث‌های منطقه‌ای و اینها که در مواردی حتی سخت‌تر و تندتر هست موضعشون از موضع ایالات متحده. لذا این جنبه از موضوع است که من بهش اشاره داشتم.
چقدر فکر میکنید که حالا چون اسم روسیه رو آوردید، خب به نوعی میشه گفت که در این تحرکات دیپلماتیک به ویژه در ارتباط با اروپا روسیه غایب بزرگی خواهد بود و نقشی نمیتونه بازی کنه که بتونه تاثیرگذار باشه، ولی روسیه و چین تا چه اندازه میتونن به عنوان متغیرهایی به نفع جمهوری اسلامی ایران عمل بکنن در این میون؟ چون خب صحبت از این هم بوده که ایران از روسیه و چین هواپیماهایی هم دریافت بکنه و این صحبت ها همچنان در گردش هست در رسانه ها.
مسئله جنگنده ها، مسئله سخت افزارهای نظامی، این یک مسئله بلند مدت تری هست، چون ما میدونیم که حتی اگر مثلا الان قرارداد خریدی هم انجام بشه، حداقل 2-3 سال طول میکشه تا اینها تحویل داده بشه، آموزشش انجام بشه و اینها. اون چیزی که در کوتاه مدت، یک و دو، در موضوعی که الان فوریت داره، یعنی بحث هسته‌ای مهم هست برای ایران در بحث روسیه و چین، حمایت سیاسی هست که این دو کشور به عنوان اعضای دائم شورای امنیت و همینطور به عنوان اعضای برجام میتونن که به عمل بیارن. ما اگر که نگاه بکنیم از فوریه، تقریبا از همون زمانی که نامه آقای ترامپ به خامنه‌ای ارسال شد و بعد صحبت‌ها درباره مذاکرات مستقیم غیر مستقیم غیره آغاز شد، یک هماهنگی‌های مستمری بین ایران، روسیه و چین، یا دست کم گفتگوهای مستمری ادامه داشته که طی این هفته‌های اخیر تشدید هم شده. چیزی که ایران انتظار داره از این دو کشور که احتمال انجامش هم خیلی زیاد هست، این هستش که در صورتی که چه الان مذاکرات به بنبست بخوره و در اکتبر اسنپ‌پک فعال بشه و چه تمدید بشه بعد از 6 ماه دوباره بخواد این اتفاق بیفته، این دو کشور به عنوان اعضای دائم شورای امنیت بیانیه‌ای بدن و اعلام بکنن که این بازگشت و تحریم غیرقانونی هست و ما به این متعهد نیستیم، نمیتونن که این رو وتو بکنن. اما به عنوان دو کشور دارای وزن به خصوص در بین کشورهای اصطلاحا جنوب جهانی، اگر که اینها ابراز عدم التزام بکنن به بازگشت تحریم‌ها، میتونه که روزنه خیلی مهمی باشه برای جمهوری اسلامی. لذا این اهمیت سیاسی و دیپلماتیک این دو کشور هست که ایران رو تا حدی به پیدا کردن یک روزنه در بین این فشارهای دو جانبه از جانب ایالات متحده و اروپا امیدوار نگه داشته.
حمیدرضا عزیزی بود، کارشناس روابط بین الملل در آلمان، که با ما گفتگو میکرد در ارتباط با مذاکراتی که امروز بین سه کشور اروپایی و جمهوری اسلامی ایران در استانبول آغاز شده بر سر مسئله هسته‌ای ایران و مکانیزم ماشه که روی میز قرار داره. ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت ایران هست و بریم بپردازیم به تازه ترین خبرها، این بار از جمشید زند خبرها رو بشنوید.
با سلام. صبح جمعه نشست نمایندگان سه کشور فرانسه، آلمان و بریتانیا شرکای اروپایی برجام با هیئت جمهوری اسلامی در شهر استانبول ترکیه آغاز شد. پیش از برگزاری این نشست، عباس عراقچی وزیر امور خارجه در یک پیام ویدیویی گفت که ایران در مذاکرات روز جمعه از حقوق هسته‌ای خود از جمله غنی‌سازی اورانیوم دفاع خواهد کرد. مذاکرات ایران و سه قدرت اروپایی در کنسولگری ایران در استانبول و در سطح معاونان وزارت خارجه های چهار کشور برگزار می شود. همزمان رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نسبت به اثرگیری بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران در سال جاری میلادی اظهار خوشبینی کرد. آقای گروسی که برای شرکت در نشستی در سنگاپور به سر می برد، به خبرنگاران گفت آژانس باید با ایران برای اینکه بازرسان به کجا بروند و چگونه کارشون را انجام دهند به توافق برسد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی روز پنجشنبه در واکنش به بحران آبی در ایران گفت الگوی مصرف باید تغییر کند. آقای پزشکیان بهره‌گیری از کشاورزی هوشمند و پایدار را ضرورتی اجتناب ناپذیر برای حفظ منابع آبی کشور و تضمین زندگی برای نسل‌های آینده دانست. سال هاست که کارشناسان کشاورزی سنتی در ایران را یکی از دلایل اصلی کمبود آب اعلام کردند، ولی دولت‌های مختلف در جمهوری اسلامی تاکنون راهکار و برنامه عملی برای حل این موضوع ارائه و اجرا نکردند. آقای پزشکیان در بخش دیگری از سخنانش در بازدید از استان البرز تأیید کرد که روند بارندگی امسال حدود 40-44% کمتر از میانگین بلند مدت 80 سالی کشور بود و این موضوع تأثیر مستقیمی به حجم ذخایر سطح داشته است. رسانه‌های ایران می‌گویند پرتابگر روسیه سایوز صبح روز جمعه ماهواره مخابراتی ناهید 2 را از نقطه‌ای در روسیه به فضا پرتاب کرد. تصاویری از لحظه پرتاب این ماهواره در رسانه‌های ایران منتشر شده است. پرتاب این ماهواره پس از چند بار تأخیر در ارسال آن انجام می‌شود. آمریکا و اروپا بارها از برنامه‌های فضایی ایران اظهار نگرانی کرده و آن را پوششی برای توسعه برنامه‌های موشک‌های بالستیک دوربرد ایران توصیف کرده‌اند. و فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در خاورمیانه اعلام کرد که ایالات متحده مذاکرات آتش بس غزه را متوقف کرده، چون پاسخ حماس نشان دهنده عدم تمایل به برقراری آتش بس در غزه بود. استیو ویتکوف در بیانیه گفته است در حالی که میانجی‌ها تلاش زیادی کردند، به نظر نمی‌رسد که حماس هماهنگ یا با حسن نیت رفتار کند.
جمشید زند و نگاهی به آخرین و تازه‌ترین خبرها. در ادامه ساعت 14 از رادیو فردا نگاهی خواهیم کرد به لایحه‌ای که اخیراً تصویب شد، صحبت شده ازش، ارائه لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی، و همچنین برای شما از بیانیه‌ای میگیم که سازمان عفو بین‌الملل یا گزارش سازمان عفو بین‌الملل در ارتباط با استفاده ایران از بمب‌های خوشه‌ای میگیم برای شما، و نگاهی هم میکنیم به احمد شاملو که 25 سال از روزی که او رو از دست دادیم گذشت.
شنونده ساعت 14 هستید.
اما در ادامه ساعت 14 ارائه لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی با موجی از واکنش‌ها و مخالفت‌ها مواجه شده. به گفته منتقدان این لایحه سرکوب آزادی بیان در ایران رو میتونه شدت بده. در صورتی که این لایحه در مجلس شورای اسلامی تصویب بشه، مجازات متخلفان از این قانون میتونه تا 15 سال هم افزایش پیدا کنه. 15 سال حبس. در واکنش به انتقادها، معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفته که این لایحه نسخه اصلاح شده لایحه‌ای با ایرادهای بنیادینه که قوه قضاییه اون رو در سال 1402 تهیه کرده بود. اما این لایحه چه پیامدهایی برای کاربران شبکه‌های اجتماعی، شهروند روزنامه‌نگاران، روزنامه‌نگاران و حتی شهروندان عادی میتونه داشته باشه؟ مهدی طاهباز به سراغ امید شمس، حقوقدان ساکن بریتانیا رفته و این موضوع رو از او جویا شده.
این لایحه میشه گفت گسترده ترین شکل حمله به آزادی بیان در قالب یک لایحه قانونی است. آنچه که بسیار بسیار اهمیت داره برای رد شدن میزان تأثیر و اندازه‌ای که این لایحه میتواند غیر قانونی و در تضاد فاحش با تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ذیل میثاق سیاسی و مدنی سازمان ملل و همینطور خود قوانین داخلی و قانون اساسی جمهوری اسلامی باشه، این هستش که در واقع این قانون تلاش میکنه تمامی ارکان بیان، نشر و دریافت یک خبر رو براشون جرم‌انگاری بکنه و جرم‌انگاری کیفری بکنه. یکی از مهمترین مسائلی که در عرصه آزادی بیان وجود داره این هستش که شما زمانی یک تخلف خاصی رو از قوانین آزادی بیان میتونید مجازات بکنید. این مجازات اول از هر چیزی باید مدنی باشه، برای اینکه بیان یک امر کیفری نیست. شما نمیتونید بیان رو به صورت کیفری مجازات بکنید مگر اینکه بیان به صورت مستقیم و مشخص نشون بدین که میتواند منجر به یک جنایت جدی بشه، یک جرم جدی بشه که در واقع حیات ممات کسی رو یا شهروندان رو به خطر بیندازه. فارغ از اینکه این لایحه تا چه اندازه گنگ، مبهم و کلیس، مسئله‌ای که وجود داره این هستش که این لایحه یک کاری که می‌کنه این هست که سعی کنه یک تأثیر دلسرد‌کننده که در حقوق بین‌المللی و در انگلیسی بهش مفهوم چیلینگ افکت گفته میشه، یعنی تأثیر دلسرد‌کننده ایجاد بکنه. یعنی اونقدر از نظر جایگاهش یک وضعیت ارعاب‌آور و بازدارنده ایجاد می‌کنه که هر گونه سخنی می‌تواند شامل این موارد بشه. مهمترین مسئله که وجود داره این است که اصلا مشخص نیست مرجع تشخیص خلاف واقع بودن یک
چیز. دقیقاً در همین رابطه آقای شمس، تشدید مجازات ها تا 15 سال حبس برای حالا یک توییت یا پست نادرست با چه معیارهای حقوقی توجیه پذیره؟ اصلا چگونه میشه اثبات کرد که یک محتوای منتشر شده خلاف واقع؟
اساساً با هیچ معیار. این متنی که در مقابل ماست یک دستور حاکمیتی برای ساکت کردن هر آن کسی که میتواند سخن بگوید یا بنویسد یا به یک شکلی آنچه که در ذهنش هست رو بیان میکنه. این اصلا قانون نیست. من این رو به این شکل برای شما عرض کنم. ببینید، مهمترین مسئله این هست که آزادی بیان باید در چارچوب میثاق سیاسی و مدنی و حتی قانون اساسی فشل و غیر دموکراتیک جمهوری اسلامی باید اصل گرفته بشه و محدودیت هایی که برای آزادی بیان ایجاد میشه باید مستثنا باشه. در اینجا اساساً همه چیز تغییر کرده، یعنی هیچ، یعنی کلاً آزادی بیان به طور کامل ملغا شده، هیچ استثنایی هم برای اون در نظر گرفته نشده. یعنی نه تنها مشخص نیست که معیار و مرجع تشخیص محتوای خبری خلاف واقع چی و چی هست، از اون ور حتی مشخص نیست که محتوای خبری که خلاف واقع نباشه چگونه محتوای است. یعنی معلوم نیست که شما اگر یک خبری یا یک بیان یا یک موضوعی رو نقل کنید که حاوی بخشی از نظر شما باشه یا بخشی از یک خبر رو نقل کنید، پس چگونه میتواند تشخیص داده بشود که خلاف واقع هست یا نیست؟ این نشون دهنده این هستش که جمهوری اسلامی اولا کاملا از یک نظام شبه در واقع مدرن یا شبه نرمال هم خارج شده و تبدیل شده به یک چیزی که هیچ ارتباطی بین یک سیستم حقوقی، این چیزی که میشه بهش گفت سیستم حقوقی و اون آپاراتوس سرکوبی که ما الان داریم میبینیم وجود نداره. اساسا ما دیگه نمیتوانیم بگوییم در جمهوری اسلامی چیزی به اسم نظام حقوقی یا نظام قضایی وجود داره اگر این لایه تثبیت بشه.
و این از منظر حقوقی، اما از منظر سیاسی اگه نگاه بکنیم به موضوع، چرا دولت باید چنین لایحه‌ای رو به مجلس ارسال بکنه؟ چقدر به نظرتون در هماهنگی با قوه قضاییه و نهادهای امنیتی این لایحه تدوین شده؟
اجازه بدید از منظر سیاسی اینطور خدمت شما عرض کنم. حاکمیتی که آسمان خودش رو به طور کامل از دست داد، بر زمین هم فرمان روایی نمی کنه. و در چنین شرایطی جمهوری اسلامی می شود گفت که به طور نهادی و به طور سیاسی به فروپاشی رسید. اگر هنوز ورجا صرفاً به دلیل اینه که یک امر در اختیارش، یعنی از اون سلسله مراتب قدرت که شامل حرمت و سپس قدرت به معنای اون اختیاری است که آگاهانه و با اختیار مردم یک جامعه تفویض می‌کنن به یک حاکمیتی، از هر دو اینها عبور کرده، تنها چیزی که مانده به اصطلاح انگلیسی پیور فورس یا نیرو یا زور محض. این چیزی که در مقابل ماست نشون میده که جمهوری اسلامی خودش هم متوجه این مسئله شده که دیگه نیازی حتی نداره که بخواد در لفافه مسائل مرتبط یا در تناسب و انطباق با قانون اساسی یا قوانینی که زمانی مدعی بود که اینها رو مردم ایران انتخاب کردن و تصویب کردن و بهش رأی دادن بخواد عمل بکنه. کاملا بر اساس ابزار زور داره وارد میشه و میخواد ارعاب و وحشت ایجاد بکنه. نفس ورود این به مجلس به معنای این هست که جمهوری اسلامی تلاش میکنه که به شکل خیلی واضحی بحرانهای مداوم ایجاد کنه در اذهان عمومی و در ذهنیت خواص جامعه، برای اینکه جامعه فرصت این رو نکنه که برگرده و از جمهوری اسلامی بپرسه چرا مملکت ما را به جنگ کشاندی و حاکمیت ملی ما رو کاملا از بین بردی و یک پارچگی سرزمینی ما رو در همین لحظه‌ای که ما الان داریم صحبت میکنیم مورد تهدید ده‌ها دولت خارجی در اطراف کشور ما قرار دادی و کاملا یار جامعه اختیار حاکمیتی رو از دست دادی و حالا با زور و سرکوب میخوای شرایط رو عوض کنید. تنها دلیل ورود اینها یا همون موضوع مثلا رفتارهای وحشیانه غیر انسانی که مصداق جنایت علیه بشری است که با مهاجران افغان شد، اینها بحران آفرینی هاییست که جمهوری اسلامی داره انجام میده برای که جامعه فرصت این رو نکنه که نقطه انگشت اتهامش رو به سمت منبع اصلی این وضعیت فاجعه با جمهوری اسلامی دراز.
و نکته آخر، حالا من اون پرسش قبلی رو از این جهت پرسیدم که دولت مسعود پزشکیان با شعار گشایش سیاسی روی کار اومد و گفتگو و تحمل منتقدین، حالا چگونه شده که همین دولت چنین لایحه‌ای رو به مجلس ارسال میکنه؟
ببینید این اتفاقا نشون میده که چرا هیچ شکلی از اصلاحات یا گشایش یا هیچ نوع وعده‌ای از گشودگی فضای سیاسی از سوی هر نیرویی که درون سازوکار جمهوری اسلامی خودش رو تعریف میکنه غیر قابل اعتماد است و نه تنها امکان پذیر نیست بلکه کاملا عکس اون اتفاق خواهد افتاد. به این نه بر حسب اتفاق یا استقرار شرایط بلکه یک برنامه کاملا کنترل شده و از پیش تعیین شده است. شما همین موضوع رو در رابطه با حسن روحانی هم می‌بینید، یعنی شکل سرکوب و فشاری که در آبان 98 اتفاق افتاد، نوع قوانینی که در حوزه مثلا آزادی اینترنت و غیره مثل طرح سیانت و غیره و اینترنت ملی آغاز شد، اینا همه به ما نشون میده که اتفاقا اون دولت‌هایی که میآیند با شعار و وعده اینکه قرار است گشایش سیاسی اتفاق بیفته، عملا از اون اجماع یا اون اقبال عمومی که سعی میکنن ایجاد بکنن استفاده میکنن برای اینکه غیر بشری ترین، ضد بشری ترین، سرکوبگر ترین سیاست ها و قوانین رو حاکم بکنن و عملا جامعه رو برگردونن بسیار عقب‌تر از اون دورانی که در واقع جامعه از حراسش سعی کرده که به نیروهایی که به اصطلاح خودشون رو میانه رو ترشون میدن رأی بده.
امید شمس بود، حقوقدان در بریتانیا، که با ما گفتگو میکرد. اما سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی اعلام کرده که ایران در جنگ 12 روزه با اسرائیل از موشک‌های بالستیک حامل مهمات خوشه‌ای ممنوعه علیه مناطق مسکونی از جمله گوشدان، برشوا و ریشون لتسیون استفاده کرده. این سازمان ضمن محکوم کردن جمهوری اسلامی ایران میگه این اقدام جان غیر نظامی ها رو به خطر انداخته. جزئیات بیشتری بشنوید در ارتباط با گزارش تازه سازمان عفو بین‌الملل از مهران کریمی.
در گزارش تازه از سازمان عفو بین‌الملل، ایران به استفاده از موشک‌های بالستیک حامل مهمات خوشه‌ای در جنگ 12 روزه با اسرائیل متهم شده. این نهاد حقوق بشر بین‌المللی در گزارش خود عکس‌ها و ویدئوهایی را تحلیل کرده که بمب‌های خوشه‌ای را نشان می‌دهند. بر اساس این گزارش بمب‌های خوشه‌ای از سوی ایران روز پنجشنبه 19 ژوئن در منطقه گوشدان در اطراف تل‌آویو و در روزهای 20 و 22 ژوئن هم بمب‌های خوشه‌ای در شهرهای بئرشبع و ریشون لزیون در جنوب تل‌آویو مورد استفاده قرار گرفتند. برخی رسانه‌های ایران تلویحاً به قابلیت موشک بالستیک خرمشهر برای حمله بمب خوشه‌ای اشاره کردند.
موشک خرمشهر یک ویژگی خاص داره و اون سر جنگی یا همون هدوارشه. زمانی که بوستر یا بدنه یا اون مخزن سوخت موشک جدا میشه ازش و سر جنگی شیرجه میزنه به طرف هدفش، هنوز نرسیده به هدف، سر جنگی باز میشه و هر تیر موشک خرمشهر، هر سر جنگی موشک خرمشهر تبدیل میشه به 80 تیر موشک.
مهمات خوشه‌ای سلاح‌های غیر قابل کنترل هستند که مواد منفجره را در مناطق وسیع پخش میکنند و حتی پس از حمله به دلیل عمل نکردن برخی از آنها خطراتی طولانی مدت برای غیر نظامیان ایجاد میکنند. عفو بین الملل میگوید این موشک ها در نزدیکی مدرسه و زمین بسکتبالی در بئرشبع فرود آمدند، اما تلفاتی هنوز گزارش نشده. بر اساس قواعد عرفی حقوق بشردوستانه بین المللی، استفاده از سلاحایی که از اساس غیر قابل کنترل هستند ممنوع است و حملات بی هدف که باعث کشته یا زخمی شدن غیر نظامیان شوند ممکن است جنایت جنگی محسوب شوند. اریکا گووارا روزاس از مدیران ارشد عفو بین الملل این اقدام ایران را بی توجهی آشکار به قوانین بشردوستانه خواند و گفت استفاده از چنین سلاحایی می تواند مصداق جنایت جنگی باشد. این سازمان همچنین به شباهت این مهمات با نمونه‌های نمایش داده شده در نمایشگاه دفاعی تهران در سال 2016 و یک آزمایش موشکی ناموفق در شهر گرگان در سال 2023 اشاره کرده است. جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل تا کنون به کنوانسیون منع استفاده از بمب‌های خوشه‌ای که در سال 2010 میلادی لازم الاجرا شده نپیوستند. این کنوانسیون که توسط 112 کشور امضا شده، استفاده، تولید، انتقال و انبار کردن بمب‌های خوشه‌ای را ممنوع می‌کند. وبسایت مشرق نیوز در مقاله‌ای که در شهریور سال 1393 منتشر کرده، به تولید بمب خوشه‌ای ABL-755 که در ایران با نام سیمرغ تولید می‌شود، اشاره کرده. مشرق نیوز نوشته در جریان بازدید حسن روحانی رئیس جمهور وقت از نمایشگاه دستاوردهای صنایع دفاعی کشور، یک بمب با ظاهری شبیه به BL-755 برای اولین بار رونمایی شد که البته جزئیاتی رسمی از آن منتشر نشده است و این بمب سیمرغ نام دارد. مشرق نیوز اضافه کرده با توجه به ساختار ظاهری و نوع طراحی این بمب میتوان این گونه عنوان کرد که این بمب وزنی در حدود 250 کیلوگرم داشته و جنس بدنه آن مانند مدل BL-755 ساخت بریتانیا از آلومینیوم است. در این بدنه آلومینیومی 7 بخش و در هر کدام از آنها 21 ریز بمب و در مجموع 147 بمب کوچک در هر یک بمب وجود دارد. سایت مشرق نیوز همچنین به خریداری مدل بریتانیایی این بمب خوشه‌ای در زمان محمد رضا شاه پهلوی پرداخته و نوشته ایران در جریان جنگ 8 ساله ایران و عراق از آن استفاده کرده. طبق گزارش رسانه‌ها کلاهک‌هایی که ایران در حمله به اسرائیل به کار بردند، محموله خود را در ارتفاع چند کیلومتری از زمین رها کردند که باعث پراکندگی مهمات در منطقه‌ای بسیار وسیع شدند. از سوی دیگر، عفو بین‌الملل خواستار تحقیق درباره حمله اسرائیل به زندان اوین در تهران شده که به کشته و زخمی شدن ده‌ها غیر نظامی از جمله کودک منجر شد و آن را جنایت جنگی دانسته. طبق آمار رسمی، جنگ 12 روزه بین ایران و اسرائیل بیش از 1000 کشته در ایران و دست کم 29 کشته در اسرائیل بر جای گذاشت.
بله، شنیدید از مهران کریمی. لازم به ذکره که اشاره بکنم به اینکه سازمان عفو بین‌الملل گزارشی هم پیشتر منتشر کرده بود که در اون اشاره کرده بود به حمله‌ای که اسرائیل به زندان اوین در تهران انجام داده و گفته بود که این حمله آمدانه، آگاهانه و مصداق جنایت جنگیه. اما اجازه بدید که یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم، شما با فرکانس های موج کوتاه ما آشنا بشید و بعد ادامه میدیم.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 10:30 دقیقه صبح امواج 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 دقیقه صبح تا 1:30 دقیقه بعد از ظهر امواج 13,710 کیلوهرتز. از ساعت 1:30 دقیقه بعد از ظهر تا ساعت 4:30 دقیقه بعد از ظهر امواج 15,720 کیلوهرتز. از ساعت 4:30 دقیقه بعد از ظهر تا 8:30 دقیقه شب امواج 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 8:30 دقیقه شب تا 10:30 دقیقه شب امواج 9,450 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 دقیقه شب تا 2:30 دقیقه بامداد امواج 12,035 کیلوهرتز و از ساعت 2:30 دقیقه بامداد تا 7:30 دقیقه صبح امواج 9,620 کیلوهرتز.
احمد شاملو میگفت دیگه ده مثل قدیم نیست که از آب دور میگرفت، باقاش انگار بهارا از شکوفه گل میگرفت، آب به چشمه، حالا رعیت سر آب خون میکنه، واسه چهار چیکه آب 40 تا رو میجون میکنه. خیلی نزدیک به روزگار ماست. بشنویم از احمد شاملو در روایتی از بابک غفوری آذر در 25مین سالگرد خاموشیش.
قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن.
احمد شاملو انسانی چند وجهی است: شاعر، نویسنده، فرهنگ نویس و مبارز راه آزادی. او بی تردید معرف ادبیات نوین ایران است. این جملات آغازین بیانیه کانون نویسندگان ایران به مناسبت 25مین سالگرد درگذشت احمد شاملو می تواند توصیف گویایی از این چهره مهم تاریخ معاصر فرهنگ و هنر ایران باشد. ربع قرن از درگذشت او می‌گذرد، اما صحبت درباره تأثیر و میراثش همچنان مطرح است و نوشته‌ها و گفته‌هایش موضوع بحث و گفتگوها و جدل‌های مختلف.
پریای نازنین، چتونه زار می‌زنیم توی این صحرای دور، توی این تنگ غروب؟ نمیگین برف میاد، نمیگین بارون میاد، نمیگین گرگ میاد میخوره دتون، نمیگین دیبه میاد یه لقمه خام میکنه دتون؟ نمیترسین پریا؟ نمیاین به شهر ما؟
احمد شاملو متخلص به الف بامداد و الف صبح، شاعر، فیلمنامه نویس، روزنامه نگار، پژوهشگر، مترجم، فرهنگ نویس و از دبیران کانون نویسندگان ایران بود. او بنیانگذار قالب شعری موسوم به شعر سپید بود که تحولی در شعر نوی فارسی پس از شعر نیمایی به شمار می آمد. از این رو برخی او را پدر شعر سپید فارسی می نامند. شاملو گذشته از شعر، فعالیت‌های مطبوعاتی، پژوهشی و ترجمه‌های شناخته شده ای نیز دارد. دوره‌ای به فیلمنامه‌نویسی هم مشغول بوده و از مجموعه کتاب کوچه او به عنوان یکی از بزرگترین آثار پژوهشی در باب فرهنگ عامه مردم ایران نام برده می‌شود. فرج سرکویی، منتقد و نویسنده، چند سال پیش درباره کارنامه و جایگاه احمد شاملو در ادبیات و فرهنگ ایران به رادیو فردا چنین گفته بود:
خب در واقع میتونیم بگیم از دهه 20 که شاملو کار خودش شروع کرد تا بنگام که درگذشت، هیچ کس از هیچ کدام از چهره‌های فرهنگی ایران در حد شاملو مطرح، مؤثر، محبوب و پرخواننده و در عین حال مؤثر در جریانات فرهنگی و کانون نویسندگان در حد او نبودند. این برمیگرده به ابعاد گوناگون شخصیت شاملو. میدونیم که خب اون رو با حافظ مقایسه میکنن، یکی از بزرگترین، یعنی در واقع میتونیم بگیم از بزرگترین شاعران زبان فارسی هست شاملو. زبان سبک خراسانی رو برکشید، معاصر کرد، درونی کرد و بعد اون به اصطلاح به شعر خودش برکشید. شاملو دوره‌های مختلف شعری داشت، از دوره‌ای که به اصطلاح شعر نیمایی میگفت تا بعد از اینکه خودش از شعر نیمایی فراتر رفت، و بعد هم دوره‌ای که به اصطلاح عشق رو از حالت آسمانی و عرفانی شعر کلاسیک به عشق زمینی تبدیل کرد در هوای تازه و غیره، و بعد هم اون دوره بزرگ شعر خودش، یعنی دوره حماسی که با شعرهای در ابراهیم در آتش آغاز میشه و ادامه پیدا میکنه. شاملو در این حال میدونیم که یک کار خیلی عظیمی کرده، که کار یک فرهنگستان بزرگ رو کرده، اون کتاب کوچه جمع‌آوری به اصطلاح فرهنگ عامه که کار فرهنگستان هاست یک تنه انجام داده. شاملو در این حال میدونیم که قوی ترین یا میتونیم بگیم بهترین سردبیر نشریات فرهنگی در تاریخ ایران بوده، هر نشریه که منتشر کرده هم موفق بوده، از نظر کیفیت عالی بوده، از نظر برد و تیراژ نفوس هم کم نظیر بوده، حالا از نشریات دوره دهه 20 بگیر تا خوشه تا نمیدونم کتاب هفته، کتاب جمع و غیره. شاملو در این حال همیشه مدافع آزادی بیان بوده و به هیچ قدرتی تن نداده، و در واقع نماد مقاومت روشنفکری علیه همه قدرت‌های سیاسی و اجتماعی و دینی و حتی افکار عمومی بوده. یعنی شاملو حتی علیه سلطه افکار عمومی هم طغیان کرده بارها. شاملو آدمی بوده که همیشه نه میگفته به همه چیز. مجموعه همه اینها، و البته خب می‌دونیم شاملو برخی آثار خوب رو هم ترجمه کرده، شعر و داستان، مجموعه همه اینها از روی شخصیتی ساخته که در واقع می‌تونیم هم حالا دیگه کاریزماتیک هم شده، و شخصیتی ساخته که در فرهنگ ما زنده هست و تا زبان فارسی زنده هست.
و این هم نگاه احمد کریمی حکاک، استاد دانشگاه و منتقد و پژوهشگر فرهنگی است، به شعر احمد شاملو در یکی از برنامه‌های گذشته رادیو فردا.
شاملو شاید امروزی بودنش، و امروزی بودن به معنای فردایی بودن زمانه خودش، یعنی مدخلیتش برای دهه اول قرن 21 در این است که به صورتی تعهد خودش رو و سرسپردگی خودش رو به دو مقوله که یکی کاملا شخصی است و دیگری کاملا اجتماعی اعلام میکنه به شیواترین روشی، یعنی عشق و آزادی. شعر او شعر عشق و آزادی است، اگرچه نه عشق و نه آزادی به صورت‌های مشخص و تعین یافته‌ای در شعر شاملو ظاهر نمی‌شد. عشق همچنان یک آرمان مجرد منتزع باقی می‌مونه، و آزادی یک مقوله بسیار کلی. این است که تجریدی که در شعر شاملو می‌بینیم به نظر من فرق داره با نوع تجریدی که در فروغ فرخزاد می‌بینیم، و این تجرید رو ما در شعر اخوان مثلا نمی‌بینیم، اصلا به طور کلی وجود نداره، و در شعر سهراب سپهری اگر می‌بینیم نوعاً تجریدی است که ما رو به سنت فکری عرفانی و سنت شعری سبک هندی به اصطلاح پیوند میزنه.
جدا از وجوه ادبی آثار احمد شاملو، دیدگاه‌های او در امر خلق فرهنگی متأثر از تحولات اجتماعی و سیاسی و بازنگری در برخی آموزه‌ها و اعتقادات تاریخی و اسطوره‌ای، نامش را در مقایسه با بسیاری از همدوره‌ای‌هایش کم نمونه کرده است. او که در دوران جوانی متأثر از شرایط حاکم به تفکرات چپ دلبستگی پیدا کرد و مدتی زندان را هم تجربه کرد، همواره روحیه اعتراضی و انتقادی داشت و منتقد نظام‌های سیاسی دورانش باقی ماند. نزدیک به 60 سال قدرت را به مبارزه طلبید و تسلیم سانسور نشد و همواره ستایشگر آزادی ماند.
تمامی الفاظ جهان را در اختیار داشتیم و آن نگفتیم که به کار آید، چرا که تنها یک سخن در میانه نبود، آزادی.
فعالیت‌ها و اعتقادات سیاسی احمد شاملو همواره بحث‌انگیز بوده و در سال‌های اخیر بیش از پیش مورد توجه برخی منتقدان جریان‌های روشنفکری معاصر ایران قرار گرفته است. او با آنکه از حامیان انقلاب 57 بود، اما مدتی بعد از پیروزی انقلاب تبدیل به یکی از منتقدانش شد. او چند ماه بعد از انقلاب 57 در سرمقاله نخستین شماره از کتاب جمعه که انتشارش به سردبیری او تنها 36 شماره دوام آورد چنین نوشته بود:
روزهای سیاهی در پیش است، دوران پرادباری که گرچه منطقا عمری دراز نمیتواند داشت، از همکنون نهاد تیره خود را آشکار کرده است و استقرار سلطه خود را بر زمینه ای از نفی دموکراسی، نفی ملیت و نفی دستاوردهای مدنیت و فرهنگ و هنر می جوید.
میراث احمد شاملو نزد حاکمان ایران همچنان چالش برانگیز است، آنچنان که حتی گرد همایی های سالیانه بر مزارش به دعوت کانون نویسندگان را هم در سال روز درگذشتش تحمل نمی کند. او همچنان چهره پرجذبه است که گویی همواره می توان درباره اش سخن گفت.
در درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم، و دستهایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان، و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشقترین زندگان بودم. دستت را به من بده، دست های تو با من آشناست. ای دیر یافته با تو سخن میگویم، به سان ابر که با طوفان، به سان علف که با صحرا، به سان باران که با دریا، به سان پرنده که با بهار، به سان درخت که با جنگل سخن میگویم، زیرا که من ریشه های تو را دریافتم، زیرا که صدای من با صدای تو آشناست.
در 25 سال گرد خاموشی بامداد شاعر بابک غفوری آذر از شاملو یاد کرده بود. سپاسگزارم که با ساعت 14 همراه بودید.